و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش. اطلاع از اخبار دار
به طور میزنه 24مین امتیاز رو هم میگیریم. ایران 24 لهستان.
لحظه های ویژه
فرصت داره یکی به ایران بزن و گل دابا
غرور آفرینی های نام
قهرمان من قهرمان ما ایرانی ها مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. درود به شرفت، درود به شرفت.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
اگر مدت هاست کمتر حرکت میکنید، بدن شما آماده بازگشته. بدن انسان شگفت انگیزه، با کمی حرکت دوباره جان میگیره و دوباره نیرو میسازه و دوباره شادابی رو به زندگی بر میگردونه. ورزش فقط برای ورزشکاران نیست، برای همه ماست. برای کسانی که ساعتها پشت میز میشینن، برای کسانی که فرصت زیادی ندارن، برای همه کسانی که میخوان سالمتر زندگی کنن. با چند دقیقه شروع کنید. بدن شما به همون قدم‌های کوچیک قطعاً پاسخ مثبت میده.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. امروز میخوام در مورد موضوع آرتروز زانو با هاتون صحبت کنم. خیلی از افراد فکر میکنم که وقتی آرتروز اتفاق میفته، یعنی که مفصلشون به طور کامل تخریب شده، بعد حرکت رو کامل کم کنن، تو خونه بشینن، اصلا بیرون نرن، هیچ حرکتی نداشته باشن و به زودی کارشون به جراحی میرسه. ولی خب واقعیت اینجور نیستش و حالا آرتروز درجات مختلفی داره، فقط به این معنا نیستش که حالا غضروف مفصل کامل تخریب شده و ممکنه تو درجات اولش اتفاقات دیگه ای افتاده باشه. و نکته ای که هستش، خیلی اوقات هم چیزی که من همیشه بارها و بارها تکرار کردم، شدت درد همیشه با شدت تغییرات یکی نیستش. یعنی ممکنه که عکس یک فرد آرتروز خیلی شدیدی رو نشون بده، ولی خودش مثلا درد خفیف تا متوسط داشته باشه، به خاطر اینکه حالا عضلات قوی داره، یا اینکه فرد مثلا درجه حالا اول آرتروز رو داشته باشه ولی درد به شدت ناتوان کننده ای داشته باشه. چون که موارد خیلی مختلفی توی این درد مؤثر هستش و عکس و درد صرفا با هم دیگه در یک راستا نیستن. یه نکته هم که وجود داره، خیلی از افراد فکر میکنن که خب اگر زانوشون درد میکنه نباید اصلا حرکت کنن، نباید راه برن، نباید پله ها رو برن، ولی این کاملا اشتباه هستش. فعالیت بدنی یکی از مهمترین درمان های آرتروز هستش و در مورد آرتروز زانو هم خب لازمه که ورزش درمانی برای فرد انجام بشه و مفصل برای سالموندن در اصل حرکت نیاز داره. اگر خب فرد حرکت نکنه، عضلات اطراف زانوش ضعیف میشه، فشار بیشتری به مفصل وارد میشه و درد فرد بیشتر میشه، راه رفتنی سخت‌تر میشه، تعادلش کمتر میشه و درد رو هم بیشتر حس میکنه دیگه. پس ورزش درمانی جزء درمان‌های اصلی آرتروز زانو هست. حتی کسایی که قرار جراحی هم کنن، اگر از قبل از جراحی ورزش درمانی اصولی رو شروع کنن طبق حالا تحت نظر متخصصین، حتی اون جراحی که انجام میدن هم موفقیت آمیز هستش، موفقیت آمیزتر هست در اصل، چون به این حالا بازتوانی قبل از جراحی میگن. یا حتی اگه قرار جراحی هم کنن، خیلی از افراد میگن خب ما که دیگه قرار جراحی کنیم دیگه ورزش نکنیم، کاملا اشتباه هستش و ورزش کردن اون جراحی رو خیلی نتیجهش رو بهتر میکنه. حالا پس صرفاً آرتروز زانو با دارو، تزریق و جراحی درمانش اینجوری نیستش، بلکه ورزش درمانی در کنار این سه تا اصل حالا جزء درمان‌های مهم و اصلی هستش. وقتی هم در مورد ورزش درمانی میگیم، حالا به این معنی نیستش که فرد ورزش سنگین یا بدون برنامه و غیر تحت نظری رو انجام بده و افراد بعد حالا فشاری که توی ورزش میارن خیلی تدریجی و قابل تحمل باشه، از پیاده روی سبک، تمرینات حالا استقامتی و قدرتی افراد میتونن استفاده کنن، از دوچرخه ثابت، از تمریناتی که توی آب انجام میشه، تمرینات تعادلی، اینا اصول کمک کننده توی درمان آرتروز زانو هستش. و نکته بعدی هم در مورد خب وزن بدن هستش دیگه. زانو یکی از مفاصلیه که خب وزن بدن رو تحمل میکنه. فرد هرچی خب اضافه وزن بیشتری داشته باشه، فشار بیشتری به مفصل وارد میشه و خب بیشتر زانو درد داره و حتی کاهش چند کیلو وزن میتونه خیلی کمک کنه که فرد دردش کم بشه. پس یکی دیگه از درمان‌ها و اصول‌های کاهش درد توی آرتروز زانو کاهش وزن هم هستش. یکی از سوالایی که از ما میپرسن این هستش که آیا قضروف ترمیم میشه؟ واقعیت اینه که خب مثلا تو سنهای بالاتر قضروف تقریبا میشه گفت حالا توان ترمیمش اونقدر بالا نیست، باز توی سنهای پایین تر ممکنه که این احتمال وجود داشته باشه، ولی حالا افراد باید بدونن که در اصل نمیشه که اگر آرتروز مثلا از نوع متوسط تا شدید باشه، حالا نمیشه که مفصل رو در اصل نو کرد دیگه. هدف بیشتر کاهش درد هستش و بهبود عمل کرد، بهبود کیفیت زندگی و بهبود راه رفتن هستش و درمان رو با این هدف ما پی میگیریم. یه سوالی هم که در مورد حالا تزریقات داخل مفصل زانو این میشه، از همون این هستش که خب چه تزریقی بهتره؟ سلول بنیادی، PRP، ژل، کدوم رو بزنیم بهتر؟ در اصل اینه که نمیشه گفت که کدوم بهتره. هر کدوم از تزریق ها برای یه سری از افراد ممکنه که مفید باشه و یه سری از افراد اصلا ممکنه که اصلا کاندید تزریق نباشن، صرفا مثلا با دارو و ورزش درمانی حالا درمان فرد انجام بشه. یه سری از افراد اونقدر شدید ممکنه باشه که حتی باز کاندید تزریق داخل مفصلی نباشن، حتما باید جراحی بشن. بسته به شرایط فرد، بسته به معاینه فرد، شرایط سنش و خیلی از موارد دیگه داره که حالا بر اساس اون پزشک بهش پیشنهاد میکنه که چه نوع تزریقی و چه نوع درمانی برای فرد مناسب هستش.
دوباره هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و روری شب نمی غم زده از گوشه چشمان من آبی، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و روری شب نمی غم زده از گوشه یه چشمان من آبی، دوریه بین من و تو دوریه باقا تماشات، دوریه بین من و تو دوریه ماهی و دریاز، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
دوستان علاقه‌مند به مطالعه و دنیای کتاب و کتابخانی مطلع هستند که نمایشگاه مجازی کتاب چند روزیه که آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد ماه در سامانه book.icfi.ir در دسترس شماست. امیدوارم هممون بتونیم دست به دست هم بدیم و تغییر معناداری در میزان سرانه مطالعه کشورمون ایجاد کنیم، خصوصا دوستان ورزشکار و جامعه ورزشی کشور که با افزایش دادن زمان و کیفیت محتوای مطالعهشون میتونن اثر مثبتی بر تمرکز و حافظه و عملکردشون در میدان رقابت بذارن.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.
در میدانهای ورزش گاهی یک قهرمان تنها به نظر میرسه، اما پشت هر گام او یک ملت ایستادند. هزاران آفرین بر ابوالفضل پیشور، قهرمان نونهال رشته بوکس کشورمون که پس از کسب مدال طلای نونهالان آسیا در اقدامی معنوی و معنادار به یاد شهدای دانش آموز میناب با کیف مدرسه بالای رینگ رفت، حرکتی که صحنه ماندگار از پیوند غیرت ورزشی، روحیه حماسی و ادای احترام به مقام والای این شهدا را به تصویر کشید.
در هیاهوی ضربات سهمگین توپ بر دیواره‌های سرد کورت، یک تنین دیگر هم شنیده می‌شود. تنین حضور نسلی که نیامده از تا فقط بازی کند، آمده است تا تکرار کند. اینجا زمین اسکواش نیست، اینجا میدان میساخ است. برای اسکواش، برای میناب و برای ایران. امروز راکت ها به یاد دانش آموزانی بالا رفت که نیمکت هایشان خالی ماند، اما نامشان سقف آسمان این سرزمین را ستون شده است. امروز در میان این رقابت نفسگیر، کوله پشتی های رها شده و کتاب های باز جامانده از آن ستاره های دانش آموز به ما یادآوری می کنند که قهرمانی تنها در ایستادن بر سکوی اول نیست. قهرمانی در زنده نگه داشتن یاد نام‌هایی است که مشق عشق را با خون نوشتند. با ما همراه باشید در روایتی از جنس ورزش، دانش و ایثار. خانم شهربانیان یا رئیس بانوان فدراسیون اسکواش،
امروز مسابقات اسکواش برگزار شد در دوره سنی زیر 11 و زیر 13 سال به نام شهدای میناب. نشدید برای میناب، برای اسکواش، برای ایران. میخواستم راجع به برگزاری مسابقه بگیم که در تهران برگزار شد و بیشتر نمادین دلی بود دیگه.
دقیقا همینطور هستش. در واقع هدف از برگزاری مسابقه یک یادبودی و بزرگداشت خاطره کودکان میناب بود و میخواستیم در واقع این پیام رو برسونیم که یاد خاطره اونها در ما زنده است، کورت اسکواش اونها رو فریاد میزنه و اینکه ما بیاد اونها هستیم. در واقع هر ضربه‌ای که بچه‌ها به راکت زدن یک جور یادآوری خاطره این بچه‌های عزیزی بود که از دست دادیم.
دیدم نمادین هم بچه‌ها لباس فرم مدرسه رو می‌پوشن و میان تو مراسم اختتامیه که مراسم اختتامیه برگزار بشه، درسته؟
دقیقاً همینطور هستش. ما گفتیم در مراسم اختتامیه به جای اینکه حالا با لباس ورزشی که همیشه هستن، چون حالا مناسبت خاصی این مسابقات داره، حتی مراسم ما هم یک خصوصیات ویژه‌ای داشته باشه که به یاد اون بچه‌ها با لباس مدرسه به خانه آورده بشن. و همینطور که دیدید اینجا ما نمادین نیمکت مدرسه داشتیم، کوله پشتی مدرسه داشتیم که اینها خودش در واقع کارهای نمادین هستش که انجام شد. برگزاری مسابقه یک پیامی هم داشت که ما در واقع صلح و آرامش رو برای بچه‌ها آرزو بکنیم، اینکه بچه‌های کشور ما لایق آرامش هستن، لایق صلح هستن و انشالله که همه بچه‌های ما در سلامت، در صلح و در آرامش زندگی کنند.
آقای ستوده نژاد، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران.
واقعا جا داره از فدراسیون محترم اسکواش، هیئت اسکواش استان تهران تشکر کنیم که مراسمی که گرفته بودن در یادبود شهدای میناب بود. یه برنامه بسیار خوب که با حضور بچه‌ها، چه پسرها چه دخترها برگزار شد.
آقای عزیزی پور، رئیس فدراسیون اسکواش.
عرضم به خدمت، خب این اتفاق در سراسر کشور انجام شد. مسابقاتی بود برای زلال سنی به خاطر یادبود عزیزان و دانشانیدانی که در مدرسه شجره اتفاق براشون افتاد و این استارت و شروعی بود تو سراسر کشور برای مسابقات.
و سرانجام آنچه بر سینه قهرمانان کوچک ما درخشید تنها مدال طلا و نقره نبود، نشان افتخاری بود از جنس تعهد. دیدن قامت‌های استوار این نونهالان و نوجوانان در لباس مقدس مدرسه بر سکوی قهرمانی پیامی روشن داشت. اگر امروز این فرزندان ایران در زمین اسکواش می‌تازند، سایه‌سار آرامششان را مدیون دانش آموزان شهیدی هستند که در میناب درس جاودانگی را مشق کردند. این سکو، سکوی پرتاب آینده ایران است. برای اسکواش، برای میناب و همیشه برای ایران.
عروسک و تروپا و شب و لالایی میخونم، عروسک و تو تو بغل دور خونه میچرخونم، لباس عید تو بابات برات گرفته دخترم، مگه قرار نبود بریم برات گل سر بخرم، جای تو خوب دخترم. که پر کشیدن چند تا رفیقات عزیزم چند روز ناپدید شدن امسال بگو با چه دلی برا تولد بگیرم برای زوغ تو چشات الهی که من بمیرم یکم آروم توی خاکش بذاری توی خونش بارامش بذاری گل من صورتش خیلی لطیفه بیاین زیر سرش بالش بذاری یکم آروم توی خاکش بذاری توی خونش بارامش بذاری گل من صورتش خیلی لطیفه بیاین زیر سرش بالش بذاری
درود به شما در این روزهای بهاری که شوق ایرانگردی و طبیعتگردی دارید. ایرانگردی یعنی قدم گذاشتن در جغرافیای شگفتی‌ها، یعنی دیدن دشت‌هایی که در بهار با هزاران رنگ گل می‌درخشند، رودهایی که از دل کوه‌ها جاری می‌شوند و آسمان کویر که در سکوت شب ستاره‌ها را چون چراغی بی‌شمار روشن می‌کند. طبیعتگردی در ایران سفری است از شکوه به شکوه، از صدای باد در میان درختان بلوط زاگرس تا عطر بهاران در جنگل‌های شمال. و چه افتخاری بالاتر از این که در سرزمینی زندگی کنیم که هر فصلش فصلی تازه از زیبایی است.
عرض سلام و ادب حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر ایران عزیز مردم ورزش دوست و مهربان بنده اسماعیل زاده هستم کارشناس ورزش‌های کوهستانی مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا بسیار خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه ایران قهرمان دوستانی که این برنامه رو دنبال می‌کنن می‌دونن که ما هر روز یکی از قله‌های زیبای کشور رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنیم در مورد صعودش نکاتی می‌گیم و در خصوص نکات ایمنی مواردی رو با عزیزان مرور می‌کنیم خب امروز بریم سراغ استان ایلام یکی از استان‌های بسیار زیبای غرب کشور استان مرزی با مردمی بسیار مهمان نواز و نکته بسیار مهم طبیعت بسیار زیبا و بکری داره این منطقه ما در مورد کبیرگوه ابتدای توضیحات خدمتتون عرض کنیم و بعد در مورد بام این استان ما یه رشته کوه بسیار زیبا و طولانی رو داریم در این منطقه رشته کوه کبیرگوه عزیزان بدونم به طول 160 کیلومتر و از استان ایلام میتونیم بگیم در نزدیکی شهر ایلام حدود 20 کیلومتریش این رشته کوه شروع میشه رشته کبیرکوه یه بخشی هم از رشته کوه زاگرسه بهتره بگیم کوه کبیرکوه رشته هستش که از 20 کیلومتر ایلام تا نزدیکی اندیمشک ادامه داره یه رشته 160 کیلومتری که بلندترین نقطه‌اش که موضوع بحث این برنامه‌مون هست قله کانسیفی میشه به ارتفاع 3050 متر در منابع مختلف ارتفاعات مختلف ثبت شده اکثر گروه‌های کوهنوردی که به این قله عزیمت می‌کنن و تابلو قله کانسیفی 2800 خورده متر رو نشون میده ولی در منابع خصوصا در منابعی که این قله رو به عنوان یکی از 31 قله بلند ایران در فدراسیون کوهنوردی این رو درج کردن 3050 متر ارتفاع این قله درج شده خب من اشاره کردم طرح سیمرغ که از طرح‌های خیلی خوب فدراسیون کوهنوردی که ما این طرح رو حدود 15 سال پیش ارائه دادیم و عزیزان مختلف در کل کشور در حال اجراش هستن خیلی از عزیزان این طرح رو تموم کردن هر شخصی به 31 قله بلند کشور صعود کنه فدراسیون کوهنوردی به در واقع یه حکمی رو میده شبیه یک مدال. اون عزیز در واقع مثلا موفق شده به فتح این قله ها، صعود این قله ها و نشان سیمرغ رو دریافت میکنه. نکته که من همیشه در کنار اسم سیمرغ اشاره میکنم، طرح سیمرغ اشاره میکنم، اینه که مسائل زیست محیطی کمتر دیده میشه در این صعودها. عزیزان باید دقت کنن به مسائل زیست محیطی، به احترام به پوشش گیاهی و جانوری منطقه وقتی عزیمت میکنن به این مناطق بکر، چرا که همه این قله ها در بکرترین مناطق استان ها هستن. پس اینا رو باید رعایت کنیم و در کنار این موضوع مسائلی که مربوط میشه به احترام به عوامل محلی، مردم عزیز استان ها، وقتی که ما مراجعه میکنیم همه این مسائل باید رعایت بشه، به فرهنگشون احترام گذاشته بشه، سعی کنیم که به منابع اقتصادی منطقه توجه بکنیم. حتما خیر و برکتی از ما به عنوان یه گردشگر یه صعود کننده به اون منطقه برسه. خب این از طرح سیمرغ و یه مقدمه در مورد قله که امروز میخوایم صحبت بکنیم. پس شد قله کانسیفی، رشته کوه زاگرس و منطقه کبیرکوه و هم استان ایلام. خب عزیزان دو مسیر بچهای طبیعتگردم این صحبت منو گوش بدن، عزیزان و خانواده هایی که تمایل دارن یا در این استان هستن، خصوصا در ابتدای فصل بهار که بسیار موقع خوبیه برای عزیمت به این منطقه، میتونن در پایین دست این منطقه به دامنه نوردی بپردازن. حتما نیاز نیست که ما برای صعود قله بریم، چرا که این مقدار چالش داره صعود این قله. دو منطقه داره در مسیر صعود که نیاز به دست به سنگ شدن داره. با اصطلاح ما کوهنوردا، عزیزان شاید آشنا باشن، وقتی میگیم دست به سنگ یعنی نیاز هست یه جاهای شما سنگ 60 70 درجه رو با دست به سمت بالا برید، نیاز به استفاده از دست میشه، یه مقدار چالش ممکنه داشته باشه. خب من مسیرها رو عرض کنم به صورت مختصر: مسیر شمالی و مسیر جنوبی روستای چنارباشی، و مسیر جنوبی که بیشتر مورد علاقه کوهنوردا هستش مسیر روستای چشم پهن. عزیزا میتونن از ایلام به سمت ملکشاهی برن، از ملکشاهی به سمت روستای چشم پهن، و از اونجا مبدا صعود رو انتخاب بکنن. با پرسش از عوام محلی نزدیک مرغداری میتونن ابتدای مسیر صعود رو پیدا بکنن و کوهنوردی رو شروع بکنن. خیلی جالب این اسم رو هم بدونید، بعد از 2 ساعت به این منطقه میرسید به نام چالسکندرون، که این اسم هم میتونه جذاب و جالب باشه. و بعد مسیر رو ادامه میدید، یک یالی رو انتخاب میکنید که به سمت صعود میره، پاکوب مشخصی داره. عزیزان معمولا از راهنماهای محلی استفاده میکنن، خصوصا اگر با باشگاه همراه باشید، و حدود 6 ساعت تا 8 ساعت پیمایش میکنین و به قله میرسید. عرض کردم در ابتدای گفتگو که دو منطقه هست که شما نیاز دارید دست به سنگ بشید، یعنی با تجربیاتی که از قبل پیدا کردید با حضور مربی اون تیکه ها رو باید صعود بکنید با رعایت احتیاط کامل، با استفاده از تناب انفرادی، و نهایتا به قله دست پیدا بکنید. حدودا 5 ساعت هم مسیر بازگشته و میتونید این قله رو با ایمنی کامل با حضور مربی در قالب باشگاه های کوهنوردی صعود کنید. دو نکته رو هم دقت کنید که در این مسیر ما چشمه ای نداریم، شاید چشمه های موقت فصلی شما باهاشون مواجه بشید اگر فصل پربارش برید، ولی منطقه معمولا روی آبی که تو چشمه ها ممکنه ما پیدا بکنیم ما به هیچ عنوان حساب نمی کنیم. آب اندازه کافی باید همراهمون باشه. و نکته دوم و بسیار مهم، هیچ جام پناه و پناهگاهی هم در این مسیر صعود وجود نداره. پس اگر قصد عزیمت به کانسیفی زیبا رو دارید برای صعود بام ایلام، حتما پناهگاه رو حذف کنید از برنامه‌شون، پناهگاهی وجود نداره. حتما برنامه‌ریزی کنید برای استفاده از چادر، کیسه خواب و غیره. خب این توضیح بنده در مورد قله کانسیفی. بخش دوم گفتگو که عزیزان که برنامه رو دنبال می‌کنن می‌دونن که ما چند نکته ایمنی رو هم هر روز مرور می‌کنیم. من شروع بکنم خدمت عزیزان به صورت اختصار، این که حدود 8 9 نکته است من عرض می‌کنم. نکته اولی که حتما هر قله‌ای رو عزیزان می‌خوایم انتخاب بکنیم برای صعود، حتما با توجه به توانمندی جسمی، فنی و روحیمون رو انتخاب بکنیم. شاید بدنمون قوی باشه، مثلا ما بدنسازی کرده باشیم یا دونده باشیم، ولی اون توانمندی روحی رو باید در مرور زمان این رو کسب بکنیم. ما یکی که علاقه من به کوهنوردی داریم شاید نیاز باشه 10 ساعت راه بریم، شاید در ابتدای قضیه سخت باشه، بدن اجازه بده، ولی روح و روان در واقع این زمان رو اجازه نده ما بخوایم صبر بکنیم و به قله برسیم. و بسیار تمرین خوبیه برای صبر، خصوصا در روزهای پر استرسی که امیدوارم همه با آرامش باشیم. برگردیم به نکات کوهنوردی. ما نکته دوم رو عرض کنیم که هواشناسی رو چک می‌کنیم حتما. نکته بعدی این که زمانبندی صعود رو در نظر می‌گیریم. عزیزان دقت می‌کنیم، همیشه ما این رو میگیم تو کوهنوردی، میگیم ساعت 1:02 ظهر رو وقتی دیدین شما رو ساعتتون به سمت پایین برگردید، حتی اگه نزدیک قله بودید. ما تلاش مضاعف نمی‌کنیم برای رسیدن به قله، چون ممکنه برای برگشت زمان رو از دست بدیم، به تاریکی بخوریم، و اکثر حوادث هم در تاریکی شب اتفاق میفته بعد مسیر برگشت. خب ما محیط زیست رو حفظ می‌کنیم، نریختن زباله هست عزیزان، روشن نکردن آتش، خصوصا در این مسیر، در این منطقه بسیار زیبایی که پوشش جنگلی بسیار قشنگی داره. اگر این منطقه رو ازون تشریف برده باشن میدونن که بلوط رو میتونید شما ببینید، گونه های بسیار زیبای درخچه های متنوع و پوشش گیاهی بسیار زیبا رو توی منطقه ایلام و کبیرکوه میتونید ببینید و این قله کانسیفی. پس آتیش روشن نمی‌کنیم، سر و صدا نمی‌کنیم، پوشش جانوری به خطر نیفته. از لوازم مناسب استفاده می‌کنیم حتما برای این قله. آب و غذای کافی رو همراه می‌بریم. از مردم محلی حتما پرسش می‌کنیم، باهاشون ارتباط می‌گیریم، بهشون احترام می‌کنیم عزیزان. و اگر توانمندی در واقع این رو داریم، حالا به هر ترتیب بتونیم خیر و برکت به منطقه برسونیم. حداقلش اینه که بتونیم ازشون خدماتی که در محل وجود داره بگیریم، مثل اجاره کردن وسیله نقلیه، مثل اجاره کردن خونه‌های محلی بومگردی که تو دهکده‌های بسیار زیبای این استان قشنگمون هست، بتونیم اینها رو استفاده بکنیم، به عنوان راهنما از عزیزان استفاده بکنیم و حالا به هر حال خدمات دیگه‌ای که تو محل وجود داره. و نکته آخری که من خدمت عزیزان عرض می‌کنم، نکته بسیار مهمیه، اینکه اگر تمایل داشتید به قله‌های